رب المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. موضوع بحث در خصوصیاتی که بر اثر انقلاب صنعت در جهان پدید آمده است بود. در این باره شبهای گذشته عرایزی را به عرضتون رسوندم. عکس العمل صنعت و ماشین در غلبه بر طبیعت، اثر انقلاب صنعت در روابط ملت‌ها، عکس العملی که صنعت در شرایط خانوادگی و خانواده ها گذارده است. اینک یک فصل مهم دیگر است که به خواست خداوند این فصل مهم را امشب و سه شب آینده انشاءالله براتون توضیح می دهم و این فصل از نظر ابتلاء دنیای امروز مهمترین مشکل است و افکار دانشمندان بشر به این فصل توجه بسیار دارد و دنیای امروز برای چاره‌جویی مشکلات مربوط به این فصل خیلی فکر می کند و اون فصل مسئله ساعات فراغت و بیکاری در دنیای صنعت و ماشین. البته اجمالا الان این جمله را استماع می فرمایید، ولی در خلال عرایض امشب و شبهای بعد به اهمیت این مطلب وقوف بیشتری پیدا خواهید کرد. علت این که عرض می کنم وقوف بیشتر پیدا می کنید برای این است که هنوز مملکت ما به پایه کشورهای صنعتی پیشرفته نرسیده است و اون مشکلاتی که در ساعات فراغت در دنیای امریکا اولا و کشورهای اروپایی ثانیا پیش آمده است، هنوز در کشورهای آسیایی و افریقایی پیش نیامده و چه بهتر که الان در یک موقع فرصت اجتماعی افراد به مشکلات متوجه بشوند و برای تأمین سعادت خود افکار خود را به برنامه‌های درستی متوجه بنمایند و خود را از خطراتی که هنوز دامنگیرشون نشده و ممکن است دامنگیرشون بشود بر کنار نگاه بدارند. برای اینکه این فصل خوب روشن بشود دو جمله را باید در آغاز سخن بگویم: یکی مسئله کار، یکی ساعات فراغت از کار. این مطلب باید روشن باشد که ساعت فراغت و بیکاری غیر از معنی این است که یک آدمی بیکار باشد. اگر یک آدمی اصلا کار ندارد میگویند بیکار. موضوع بحث این گروه مردم نیستند، موضوع بحث گروهی هستند که کار دارند و برای اداره زندگی و امرار معاش شغلی دارند، وظیفه اجتماعی خود را انجام می دهند، ولی این افراد یک ساعتی را در شبان روز وقت فراغت دارند، یعنی در اون ساعت بیکارند. دنیای امروز در مقابل مشکل بسیار بزرگ واقع شده و اون مشکل این است که در مملکت ساعات فراغت مردم در چه کار صرف شود و نیروهای ذخیره شده چگونه آزاد گردد و مردم در ساعات فراغت و بیکاری چه کنند که هم تفریح باشد و هم خطری برای ملیت و مملکت و اخلاق و امنیت و شرافت نداشته باشد. این مسئله را اگر بگویم از مهمترین مسائل جامعه شناسی امروز است و مخصوصا با جرائم و جنایاتی که امروز در دنیای صنعت دامنگیر بشر می شود مبالغه نکردم و حتما بدانید از مهمترین مسائل دنیای زنده امروز است و هر جای کشورهای اروپایی و امریکایی بروید محافلی علمی برای مطالعه در پیدا کردن راه حل این مشکل هست و انشاءالله از خلال عرایزم خود به خود این مطلب برای همه حضار محترم روشن می شود. اما آغاز سخن، مردم باید حتما هر کدامشون کاری داشته باشند. زندگانی اجتماعی بشر از نظر تقسیم کار و انجام وظیفه و گروه بندی در طبقه کار مانند بدن انسان است. بدن انسان سلول‌های مختلف دارد که کارهای مختلف در بدن انجام می‌دهند. هر گروهی از سلول‌ها یک واحد اصولی را در بدن به وجود می‌آورند و کارشون با واحد دیگر فرق دارد. واحد گروه سلولی کبد یک واحد مستقل است و لابراتوار بدن است و اعمال بسیار سنگینی را انجام می‌دهد. واحد سلولی کلیه ها با سلول‌های کبد فرق دارند. اون واحد هم مسئولیت بزرگی به عهده دارند و انجام می‌دهند. واحد سلولی مغز یک واحد مستقل است که ساختمان سلول مغز با ساختمان سلول کبد و کلیه فرق دارد. اون هم در مجموعه بدن مسئولیت سنگینی دارد و انجام می‌دهد. واحد سلول‌های عضلانی بدن، واحد سلول‌های هاضمه بدن، واحد سلول‌های شبکه اعصاب بدن و خلاصه تمام این واحدها به منزله واحد صنعتگر، واحد معلم، دبیر و آموزگار و استاد، واحد مربوط به کشاورز، واحد مربوط به طب و داروسازی و دارو تجزیه و لابراتوار، همون طوری که در مملکت گروه ها واحد بندی شده اند و هر فردی در گروه به منزله یک سلول است در واحد عضو، در جامعه مطلب این طور است. تمام سلول‌های بدن در واحد خود کار می‌کنند و تمام افراد جامعه نیز باید در مملکت و اجتماع کار کنند.
عضو مفید مملکت باشن، به نفع مردم فعالیت کنن، مردم هم به نفع اونا فعالیت کنن، از دست رنج مردم بهره ببرد، به شرطی که مردم هم از دست رنج او بهره‌مند باشن، جامعه برای او کار کند و او برای جامعه کار کند. معنی یک مملکت زنده حی این طور است. در دوران کشاورزی همه مردم لازم بود کار کنند. در انقلاب صنعت و ماشین هم تمام مردم مکلفند کار کنند. یک نفر که بیکار است و از دست رنج مردم به رایگان استفاده می کند، او کل بر جامعه است، از نظر مذهب و از نظر عقل و از نظر اجتماع عمل او غلط و ناپسندیده است. انسان شرافتمند در جامعه اون انسانی است که به قدر خود و به قدر نیروی خود به نفع جامعه عمل کند و جامعه از وجود او بهره ببرد و او هم از وجود جامعه بهره‌مند گردند. برای این که در آغاز سخن مسئله کار و فعالیت از نظر اسلام برای همه روشن شود، با این که من اطمینان دارم مردمی که انس به منابر و آز دارند حتما روایات و اخبار بسیاری را در این باره شنیدند، اما برای تیمن و تبرک و برای این که یک نمونه از اون همه روایات اسلام بیان کرده باشم، چند حدیثی را به عرضتون در ارزش کار می رسانم که در آغاز سخن همه مستمعین عموماً و جوانان خصوصاً به مکتب اسلام برخورد بهتر و عالی‌تر داشته باشند. حدیث اول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا نظر الى الرجل فاعجبه قال هل له من حرفه فإن قالوا لا قال سقط من عینی. هر وقت یک نفر مرد رشیدی حضور پیغمبر می آمد که اندام رسا و قوای نیرومندش پیغمبر را به شگفتی می آورد، اول سوال پیغمبر این بود، می فرمود آیا کار و شغلی دارد؟ اگر می گفتن نه بیکار است، پیغمبر می فرمود از چشم من افتادی و ارزشت در نزد من برباد رفت. حدیث دوم در احترام کار: انس ابن مالک می گوید ان رسول الله لما اقبل من غزوه تبوک استقبله سعد الانصاری. وقتی پیغمبر از جنگ تبوک برمی گشت، سعد انصاری جزء مستقبلین شرفیاب محضر پیغمبر شد. فصافه و نبی، پیغمبر به او دست داد و با او مصافحه کرد. دست سعد انصاری خیلی زبر بود. ثم قال له ما هذا الذي اكتب يديك، این چه وضعی است؟ چرا دستت اینقدر زبر و خشن است؟ قال یا رسول الله اضرب بالمر والمسحات، گفت یا رسول الله از بس که با بیل و تناب کار می کنم، فانفقه على عیالی، و نان زن و بچم رو در ظل کار اداره می کنم. همه مردم مستقبل نگاه می کنند، پیغمبر با سعد دارد صحبت می کند. وقتی که این حرف زد و گفت برای کار کردن و اداره زندگی دستم اینقدر زبر شده، فقبل یده رسول الله و قال ها وهی یدون لا تمسها النار، پیغمبر اکرم در مقابل دیده باز و حیرت زده مردم خم شد و دست سعد انصاری را بوسید و گفت این دستی است آتش به او مس نمی کند و آتش این دست را نمی سوزاند. حدیث سوم، عن زرار عن الصادق علیه السلام ان رجلا اتا، یک مردی آمد حضور امام صادق، دستش ناتوان و معیوب بود، نمی توانست کار کند. فقال اننی لا احسن ان اعمل عملا بیدی ولا احسن ان اتجر و انا محارف محتاج. فقال اعمل و احمل على رأسک و استغن عن الناس. گفت یبن رسول الله دست سالمی ندارم کار کنم، سرمایه ای ندارم تجارت کنم. گویی به حضرت می خواهد بگوید اجازه می دهی گدایی کنم؟ من که دستم ناتوان و مریض است و سرمایه ندارم. حضرت در جواب به او فرمود نه، با شرط بار ببر و احمل على رأسک و استغن عن الناس. کله سالم و گردن سالم داری، با شرط بار بری کن، نان خودت رو با عزت درآور و از مردم مستغنی و بی نیاز باش. حدیث چهارم، عن العالم علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر است، انه قال الیأس مما فی عید الناس عز المؤمن فی دینه. آدم چشمش به دست مردم نباشد، خودش از دست رنج خود زندگی کند. یک، برای مؤمن عز دینیش، و دو، مروت او فی نفسه، در باطن خودش احساس مردانگی می کند. و شرف او فی دنیا، در دنیای خودش با شرافت است. و عظمت او فی اعین الناس، در چشم مردم بزرگ است. و جلالت او فی عشیرته، در فامیل خود صاحب جلالت و عظمت است. و محابت او عند عیاله، پیش زن و بچهش ادهت و عظمت دارد، چون کار می کند و نان در می آورد. و هو اغن الناس عند نفسه و عند جمیع الناس. یک چنین انسانی نزد خودش بی نیاز ترین مردم است و نزد مردم هم بی نیاز. بنابراین بر سبیل نمونه این چهار حدیث را آوردم، ولی مطلب احادیث در باره کار کردن و احترام به کار، صحبت دو روایت، ده روایت، 15 روایت، 20 روایت، 30 روایت نیست. خیلی مطلب از این حرف ها بالاتر است. اسلام دین کار و کوشش و فعال در مقام اداره زندگی و تأمین معاش و رزق است. این سخن اسلام. اما سخنی که مربوط به دنیاست، دنیای دیروز، یعنی دنیای کشاورزی، ولو غیر مسلمان هم باشد، اون دنیا می گفت جامعه باید کار کند، اقتصاد مملکت بر پایه کار و فعالیت مردم استوار است، ثروت مملکت محصول کار و کوشش افراد مملکت است. الان هم که دنیا دنیای ماشین و صنعت است، مسئله کار اهمیت فوق العاده دارد. ولی در اینجا یک نکته را لازم است بگویم. جوانان عزیز، اسلام در 14 قرن قبل برای مردم مسئله مکاسب محرمه را از محلل جدا کرده، کار کردن در اسلام محترم است، به شرط این که کار حلال باشد، به صلاح مملکت باشد، به صلاح جامعه باشد، به صلاح خود انسان باشد، به صلاح دین و دنیا باشد، نه مطلق کار. مرد اگر درس بخواند، درس بگوید، بنایی و خیاطی بکند، کشاورزی و دامداری بنماید و خلاص هر کار حلالی محترم است، اما اگر یک زن زنا بدهد به نام این که من کار می کنم، یک نفر لواط بدهد به نام این که من دفع شهوت جامعه می کنم و کار می کنم، یک نفر آدمی دزدی کند و بگوید از دیوار مردم بالا می روم کار می کنم، یک نفر قمار بزند و پول مردم رو به رایگان ببرد و بگوید من کار می کنم، یک نفر آدمی ربا بخورد و خون مردم را بمکد و بگوید من کار می کنم، یک نفر رشوه بگیرد و خیانت بنماید بگوید من کار می کنم. این اعمال در اسلام از کسب های محرم است. حتی مثلا یک نفر رمالی کند بگوید من کار می کنم، ستاره هولیوود در وقف اصطلاح فیلم ران برهنه خود را برای شهوت جوانان لخت کند بگوید من کار می کنم. این حرف ها در اسلام به ضرر مملکت، به ضرر سعادت مملکت، به ضرر خوشبختی مملکت و به ضرر فلاح و رستگاری مردم است. کار باید در اسلام حلال باشد. بدبختانه در دنیای کور و کر مادی که فقط ثروت در آوردن و پول به دست آوردن معیار فضیلت شناخته شده، بسیاری از کارهای کثیف، از کارهای بد، اعمال ضد انسانی، اعمال ضد ملی، اعمال ضد بشری معمول شده و در این دنیای مادی بدبخت هم امضا کردن. اسلام با تمام اون اعمال مخالف است. بدبختان الان هم در جامعه ما کسانی هستند رسماً کار کثیف دارند، کار گاهی ضد انسانی دارند، آب مقطر را خائنانه در شیشه می کند و به نام سرم دیفتری بفروشد دوای تقلبی تفلک بچه بیمار بمیرد، اون نامرد میگوید من کار می کنم، روغن تقلبی بسازد به خورد مردم بدهد، مردم رو بیمار کند بگوید من کار می کنم، هروئین بفروشد جوانان مردم رو فلج کند و خاندانها را برباد بدهد بگوید من کار می کنم. این کار نیست، این ننگ است، این کار نیست، این سیاه روزی و بدبختیش، این کار نیست، این عمل کثیفی است که خدا با اون مخالف، پیغمبر و امام مخالف، عقل و شرف و وجدان مخالف، ملیت و استقلال مملکت مخالف. کار باید بر مصلحت جامعه باشد، کار باید بر طبق سعادت مردم باشد، وگرنه کسی بر خلاف مصلحت عمل کند و اعلان جنگ به پروردگار عالم بدهد او کار نمی کند. صد هزار افسوس، همه حرف هایی را که اسلام گفته حالا کم کم دنیای غرب دارد متوجه می شود. حالا از قلم نویسندگان درجه اول امریکا حرف هایی بیرون می آید یا از نیش قلم دانشمندان اروپا سخنانی گفته می شود که برگشت به همون حرفهای اسلامیست. آمدن میگن چرا اخلاق جامعه فاسد شده، میگن یک علت فساد اخلاق برای این شغلش بده. عجیبه ها، میگن چون شغل بد انتخاب کرده کثیف شده، پلید شده، ناپاک شده، چون شغل سازنده شخصیت انسان است. جوانها در انتخاب شغل چشمتون رو باز کنید، صرف نظر از جنبه حلیت و حرمت شرعی، شغل یک فرد معلم است. شغلت چیست؟ آموزش یا دادن، مغز جامعه را بالا بردن. یک نفر تاجر است، شغلت چیست؟ دسترنج زاید مردم این مملکت رو صادر کردن و به نفع مملکت ارز به مملکت آوردن و حوائج ملت رو عالمانه اداره کردن. اما یک نفر قواد است، زن فاحش را به مرد بی عفت میرساند، شغلت چیست؟ قوادی میکنم، خانه فواحش را بلدم، مردها را به زنهای هرزه میرسانم. شما تصور میکنید قواد چه اخلاقی دارد؟ اخلاق یک آدم قواد متناسب با قوادی است. حالا دانشمندان غرب اومدن میگن تو دنیای مادی اروپا و امریکا هر کاری که منافی با امنیت نباشه امضا میکنن، افراد میرن اون شغلا رو میگیرن، کثیف بد و به نام شغل رذل تحویل جامعه داده میشود. مفصلی من یه جمله کوتاهی را از یک کتابی نقل می کنم، اسم کتاب عقل کامل. نویسنده کتاب یکی از اساتید بزرگ امریکا که شاید الانم زنده باشد. ترجمه کننده کتاب یکی از تحصیل کرده که الانم در مملکت مقام عالی دارد. نمیخوام اسم ببرم، مطلب رو بگم. در اون کتاب اون مرد امریکایی که در یک مدت کم چندین بار کتابش چاپ شده در ضمن سخنان نوشته، دمستون ناطق معروف یونان در یک سخنرانی چنین گفت، پرانتز، به نظر من با داشتن شغلی پست و دون غیر ممکن است که شخص بتواند روحیه‌ای عالی و نجیب داشته باشد. شغل و عمل افراد هرچه که باشد اخلاق آنان متناسب با اون شغل خواهد بود. پرانتز بسته. این روانشناس میگوید این نظریه صحیح روانشناسی است و درست نشون میدهد چه اقداماتی باید در مورد نظم اقتصادی کنونی ما اعمال گردد. فعالیت فرد نفوذی قوی گوناگون بر اصول اخلاقی وی باقی می‌گذارد و کارهای او ایجاد عاداتی مخصوص می کند و معلوم می دارد که او چه اشخاصی را در طبقه دوستان و چه اشخاصی را در طبقه دشمنان خیش جای میدهد. چه جمله عجیبی است. گاهی انتخاب کاسبی باعث میشه که تو اسم پیغمبر رو در لیست دشمنانت بنویسی و اسم اراذل و اوباش را در اسم دوستانت. شغل پیدا کرده، قمارخانه باز کرده، وقتی بهش میگن حرامی، یک مرتبه در کمال وقاحت به خدا، به پیغمبر، به امام، به قرآن بد میگوید که چرا قمار رو حرام کرده و صد راه من شده. شغل میرود یه مرکز فساد باز می کند، بچه های مردم رو بدبخ می کند، دختران مردم رو سیاه روز می کند، هم به قانون فحش می دهد، هم به پیغمبر و دین بد می گوید. انتخاب شب برای ما ایجاد گروه بندی می کند از نظر دوست و دشمن، محیط کار هر فرد، اخلاق او را طرح‌ریزی می کند. زیرا هر کجا که خزانه پول شماست، قلب شما هم همون جا خواهد بود و همون جا فکر شما، فعالیت شما و اراده شما هم خواهد بود. اونجا که فعالیت و کار افراد باعث خودبینی میگردد، طبعا افراد نمیتوانند با سایرین هم دردی کنند. بعد این جمله رو میگه: اگر در علم روانشناسی قوانین عمومی وجود داشته باشد، این یکی از اون قوانین است. انتخاب شغل مهمه. اسلام برای این که مملکت بدبخت نشود و جامعه سیه روز نگردد، آمد مکاسب محرمه را معین کرد. فقها هم نوشتند حالا مردم گوش بدن یا گوش ندن، به جان پیغمبر عقیده قطعی دارم که نیم قرن طول نمی کشد آفتاب اسلام از افق زندگانی بشر در کمال فروغ و درخشندگی ظاهر می شود و دنیا می فهمد. اگر در کاسبی گفته این پولا حرامه و دنیای مادی الان گوش نمی کنه، میگه برو پول پیدا کن. حلاله چیه؟ حرامه چیه؟ شب بیا پول بیار. حرومه؟ حرف آخونده رو میزنی؟ کلت گسه؟ حروم چیه؟ حلال چیه؟ پول پیدا کن. دنیای مادی یک چنین فکر غلط در مغز پروریده، گر و گر مؤسسات شهوت می سازند به عناوین مختلف، کلوب‌ها، بارها، مرکز رقص های نیمه شب بعد و بی افتی ها، کارایی که خود اروپا و امریکا دادش نامده. گاهی خبرنگاره میگه در لندن شنیدم یک مرکزیست از نیمه شب بعد در طبقه تحتانی، به زحمت رفتم وارد شدم، جوانان رو دیدم از بس هروئین زدن و از بس ماری جوانا سیگارش رو دود کردن. دیوانه! چه هیکل ها، چه وضعیت ها، چه تیر روزی ها و بدبختی ها. اینا مال همون منفعت های مادی ها. دنیای مادی کور و کره. میگه پول. حروم حرام نمیفهمم، حلال نمیفهمم، روا نمیفهمم، ناروا نمیفهمم، پول و پول و پول چی میشه؟ چی میشه این دنیا؟ اما درست میشه، این دنیا درست میشه. حالا دو تا جمله براتون گفتم، یکی منطق اسلام در خود کار، یکی منطق اسلام در انتخاب شغل درست. این موضوعی که براتون این چند دقیقه صحبت کردم در جلد دوم جوان که انشاء الله در ماه رمضان نشر خواهد شد و خیلی جدیت میشه در چاپش، تامین الان برای اینکه در اصفهان هستم دو سه بار نمونه از تهران فرستادن برای تیتر بذارم غلطگیری کنم برگردانم. یک فصل مستقل جوان و انتخاب شغل در اونجا مبسوط نوشتن و تمام نازوکاری های عصر ماشین رو در انتخاب شغل به قدر ظرف اون فصل مسائل حساسش رو آوردن. دو تا مطلب روشن شد، یکی شغل در اسلام، یکی نفرت اسلام از مکاسب محرمه و چسب رو اخلاقمون اثر داره. دیگه اینجا بیش از این معطلتون نمی کنم، بحث دنیای ماشینه، بیاییم بریم وادی دنیای ماشین. مردم هم باید کار کنن هم باید تفریح کنن. تفریح، روایات تفریح رو براتون انشاءالله در ظرف فردا شب یا پس فردا شب میخونم. تفریح، اما تفریح سالم، تفریح مباح، تفریح پاک، تفریحی که مردم رو در انجام وظیفه با نشاط کند، سموم بدن رو بگیرد، روح را روشن کند و انسان را آلوده نکند. مسئله تفریح لازم، مسئله کار هم لازم، اما گرفتاری بزرگ در دنیای ماشین اینه که ساعات فراغت برای ماشین زیاد شده، نیروی انسان مبدل شده به نیروی ماشین. کاری را که انسان می کرد الان ماشین می کنه. چقدر؟ یه دونه ماشین به قدر 50 انسان، یه دونه ماشین به قدر 100 انسان، یه دونه ماشین به قدر 200 انسان، یه دونه ماشین به قدر 250 انسان. اینا اومدن کار میکنن، هم کیفیت کار زیاد شده هم کمیت کار زیاد شده. کیفیت عوض شده، نیروی انسان رفته کنار، کمیت زیاد شده، محصول زیاد. چون محصول زیاد شده ساعات فراغت خیلی شده. حالا دقت کنید بیان مطلب، چون مجلسمون با این همه جمعیت در مسجد سید اصفهان مسلم سطح فکرهای مختلفه، باید یه جوری بشه همه بفهمن که چه کار کرده ماشین و چه شده در دنیا که الان اوضاع اخلاق اینقدر بد شده. هی میرسم میگن تو خیابون چهارباغ آدم میره اصلا وحشت زا شده، دخترها، پسرها، عرق فروشیها، تهران همینطور، لندن همینطور، پاریس همینطور، نیویورک همینطور. چرا؟ چه شده که الان مسئله تفریح و ساعات فراغت سخت شده؟ علتش ماشین. ماشین چیکار کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا مثال که زدم تمام مطلب خودت میفهمی. مردم لباس میخواستند، لباس نخ لازم دارد. در دوران کشاورزی یعنی 150 سال قبل در اروپا، 50 سال پیش در ایران، 60 سال پیش در ایران نخ رو چجور درست می کردن؟ نختابی عبارت بود از یک چرخ دستی، یه پیرزن، 4 تا تخته، یه دونه قرقره، یه دسته، 2 تا دونه نخ بگردونه، یه دو سیر پشم زده را می گرفت، از 6 صبح هی می گردون، قر قر می برد بالا، بر می گرد پایین، 6, 7, 10, 11, 12 پیرزن خسته می شود. یه لقمه نهار میخورد، یه چرت میزد، 1.5, 2 بعد از ظهر شروع میشد، 3, 4, 7, 8 بعد از ظهر تمام، 12 ساعت کار کرده. بعد از 12 ساعت میگفتیم مادر بزرگ چقدر نختابیدی؟ میگفت نمیدونم، 2 تا گله بیشتر نیست، مد کن ببین چقدر، زر کن ببین چقدر زر میکردی. یا الله، مثلا 400 متر بگو 500 متر نخ، مثل خیابونای تردسنداز، گله بالا پایین، یه وری کجکی. این محصول کار یک نفر در نختابی دست. بیاد در بافندگی، الانم در اصفهان هنوز امروز دیدم بافندگی دستی هست. گفتم ما بینابینی، صحبت من مال کشورهای صنعتی خالص. در بافندگی یک جولا صبح میرفت پشت دستگاه 6 صبح، تمام بدن در کار بود، پای راست، پای چپ، دست راست، دست چپ، چشم راست، چشم چپ، شانه راست، شانه چپ، ستون فقرات، چله، بدن، این ور بزن، اون ور بزن. 12 ساعت از پشت این دستگاه که در می اومد له بود. چی کار کردی؟ 3 متر پارچه بافتن. 3 متر بلا، اما به قدری له شده، به قدری خورد شده که دیگه حال قدم زدن تو خیابون نداره. یه سر میره منزل میگه نمیتونم شام بخورم، اول دراز میشه بعد خوابش میبره، یا گاهی اول میخوابه بعد دراز میشه، اینقدر خسته است. اینا مال چه وقته؟ مال دورانی که کار کار یدی بوده و دست، عمله پیل زده، 3 کیلو خاک، 3 کیلو، 3 کیلو، 3 کیلو یه چپق کشته، 10 تا بیل یه چپق. الان یک بلدوزر آمده زده به قدر کار 10 تا عمله رو یهو بلند میکنه، ماشین دیگه. در ریسندگی شما که در اصفهان دیدید، ریسندگی، بافندگی، کارخانه ریسندگی که پنبه رو درجه به درجه میزند و اون نخ لطیف نازک رو در میاره، این کارخانه روز چقدر نخ میده؟ اون پیرزنه 400 متر میداد، این چه روز 700 میلیون متر، متر اندازه لدرسوت، متر نیست، ماشین اومده جا پیرزنه. دستگاه بافندگی خودکار گر 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 همینطور اومده جای اون جولای دستی رو گرفته. اول ماشین آمد جای کاریت، حالا دقت کنید خوب، ماشین آمد، اول که ماشین برقی نبود که، ماشین آمد مثل ماشین چاپ، یه عمله میگردون ولی به سرعت کار میکرد. برق آمد، نیرو را به وسیله الکترومتور و به وسیله چرخ گردون با تسمه منتقل کردن به ماشین. نیروی برق اینجاست، اما اون طرف خیابون کارخونه است، این نیرو داره اونو میگردونه. چطور میگردونه؟ با تسمه و الکترو موتور منتقل کردن. بنابراین برق آمد، جای بازو رو گرفت، سرعت زیاد شد. اما بازم کارگر میخواد. کارگر برای چی میخواد؟ برای اینکه خودکار نیست. چون خودکار نیست، به اعمال یدی احتیاج داره. یک وقت گفتن ماشین ها خودکار شد، اما نه تمام خودکار. اصطلاح تمام خودکار در اقتصاد صنعتی الان غیر از تمام خودکاریست که شما الان بعضی از کارگرا و مهندسین تو فکر میکنید. ممکنه الان در چاپخانه فرض بفرمایید تمام خودکار که میگن، نیم خودکار اون بود کاغذ رو ماشین میداد، اما در این حال جمع کردن چاپ شده با دست بود. حالا روتاتیف آمده، کاغذ رو میگیره، چاپ میکنه، تا میکنه، درای میکنه، دسته میکنه، میبره، رد میکنه با نوار، هر هزار تا یه زنگ میزنه. اینو میگن تمام خودکار. اما در اقتصاد صنعتی الان اینم نمیگن تمام خودکار، اینم باز نیمه خودکاره. ماشین نیمه خودکار شد. چرا؟ یعنی اون چه عمل نیروی انسانی بود ماشین انجام داد. ماشین به جای دست، ماشین به جای پا، ماشین به جای گوش، ماشین به جای چشم، ماشین به جای بدن انجام داد. اما این نیمه خودکار بود، ولی خیلی کار کرد. حالا که میگن تمام خودکار شده، معنیش اینه، میگفتن در واحدهای صنعتی عمل دست و پا دیگه نیست، ماشین انجام میده. آیا عمل مغز مهندس هست؟ بله. اما حالا دیگه عمل مغز مهندس هم نیست. یک دونه مغز الکترونیکی میذارن، تمام کارخانه 1,000,000 دوک در بافندگی و ریسندگی و رنگ رزی در اختیار اون مغز الکترونیکی است. تمام ماشین ها را کنترل می کند. یه ماشین عوض مهندس، یک مرتبه مغز الکترونیکی احساس می کند ماشین 724 بافندگی پشم یک دندش گیره، فرمان میده آنن نیسته، باز زنگ صدا میده اون یه دون ماشین خراب بریم سر وقتش. بنابراین کار مهندس هم دارن با مغز الکترونی میکنن. حالا میگم